به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم هر روز یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم هر روز در همین ساعت با ما همراه باشید. روزنامه و خواننده، نوشته عمران صلاحی. عمران صلاحی، شاعر و طنز پرداز محبوب معاصر، دهم اسفند سال 1325 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. صلاحی کار نوشتن را به طور جدی و پیگیر از 20 سالگی در نشریه فکاهی توفیق آغاز کرد. صلاحی در کار نوشتن و سرودن به تحقیق و پژوهش درباره طنز روی آورد و در سال 1349 کتاب طنز آوران ایران را با همکاری بیژن اسدی پور منتشر کرد. نخستین شعر نیمایی عمران در سال 1347 در مجله خوشه انتشار یافت. صلاحی از سال 1352 تا 1375 در استخدام رادیو و تلویزیون بود و سالها با شورای عالی ویرایش صدا و سیما همکاری می‌کرد. صلاحی را در عرصه طنز بیشتر با نام مستعار آقای شکرچیان می‌شناختند. عمران صلاحی 11 مهر 1385 در تهران درگذشت. و اکنون بشنوید داستان کوتاه روزنامه و خواننده رو از نوشته‌های عمران صلاحی. خواننده‌ای در نامه‌ای به یکی از روزنامه‌های صبح تهران می‌نویسد: گویا قرار است که خلیج فارس را به دریای خزر متصل کنند. می‌خواستم متذکر شوم که در دریای شمال مردم بدون دغدغه شنا می‌کنند. در صورت اتصال خلیج فارس به دریای شمال احتمال ورود کوسه نیز وجود دارد. خواهشمندم طوری این اتصال صورت گیرد که کوسه های خلیج فارس نتوانند به دریای خزر راه پیدا کنند. این روزنامه به خواننده گرامی خود چنین پاسخ می‌دهد: کارشناس امور دریایی ما توضیح داده است که چون این اتصال از طریق کانالی است که عمق چندانی ندارد و با توجه به اینکه کوسه ها وارد آب کم عمق نمی‌شوند، لذا چنین خطری آب‌های دریای خزر را تهدید نمی‌کند. این خواننده گرامی قانع نمی‌شود. سوال‌های دیگری می‌کند و جواب‌های دیگری می‌گیرد که در آن روزنامه به چاپ نمی‌رسد، اما شما می‌توانید آنها را بخوانید. دوباره خواننده نوشت: شما کوسه ها را خیلی سطحی فرض کرده اید. اگر شما از میان علفزاری چندین بار عبور کنید، آنجا تبدیل به جاده می شود. این کانال کم عمقی را هم که شما می فرمایید چنین حالتی دارد. کوسه ها با توجه به قدرتی که دارند، اگر چند بار وارد این کانال شوند، آن را عمیق می کنند. وقتی هم که عمیق شد، کوسه ها شناگر را به خطر می اندازند. روزنامه پاسخ داد: کوسه ها به محیط زیست دریای جنوب عادت کردند و نمی توانند در جای دیگری زندگی کنند. از این گذشته موجودات دریای جنوب، چه انسان و چه حیوان، با ذائقه کوسه ها سازگارترند. نگرانی شما بی مورد است. خواننده دوباره نوشت: شاید کوسه‌ها بخواهند تغییر ذائقه بدهند. شاید دلشان بخواهد که در دریاهای دیگر سر و گوش یاب بدهند و سیر و سیاحتی بکنند. بالاخره آنها هم دل دارند. ترس ما هم از همین است. ما می‌ترسیم وقتی در سواحل خزر داریم شنای قورباغه می‌کنیم، کوسه ماهی خطرناکی سر برسد و یک جای ما را اره کند. اگر شما باشید، می توانید با یک پا شنای قورباغه کنید؟ مجسم کنید این جانب از آب در آمده ام، دوش گرفتم و حالا می خواهم لباس هایم را بپوشم. هر چی می خواهم دستم را توی آستینم بکنم نمی رود. بعد معلوم می شود که یکی از دست هامان را از دست داده ایم. اگر شما به جای ما بودید چه احساسی داشتید؟ روزنامه در پاسخش نوشت: اولاً شناهای زیادی وجود دارد. اگر کوسه یک پای شما را قطع کرد، مجبور نیستید شنای قورباغه بکنید. می توانید روشتان را تغییر دهید و به پشت شنا کنید. خواننده نوشت: ما نمی دانیم کوسا چرا اینقدر به پای آدم علاقه دارند. این همه هشت پا توی خلیج فارس ریخته است، چرا به سراغ آنها نمی روند؟ چرا فکر نمی کنند آدم ها پای اضافی ندارند؟ نوشته اید اگر پای من را از دست دادیم، از شیوه های دیگر در شنا استفاده کنیم. از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم. اما نگرانی ما نه تنها از بین نرفته، بلکه بیشتر هم شده است. ما با اینکه دوست داریم در دریای شمال شنا کنیم، تن ماهی جنوب را بیشتر میپسندیم. اگر دریای جنوب به کانال دریای شمال وصل بشود، تداخل ایجاد میشود. ماهی های جنوب میآیند به شمال و ماهی های شمال میروند به جنوب. آن وقت تکلیف ما چه میشود؟ روزنامه نوشت: مگر تلویزیون است که اگر این کانال نشد سراغ کانال های دیگر بروند؟ این کانال باید مدت‌ها پیش از این زده می‌شد. تصور بفرمایید اگر 1000 سال پیش این کانال را کنده بودند، سندباد بحری هم می‌توانست با کشتی به دریای خزر بیاید. داستان‌های 1001 شب هم می‌توانست در سواحل بحر خزر اتفاق بیفتد و ادبیات حال و هوایی دیگر پیدا کند. شاید در مورد کوسه‌ها هنوز نگران باشید. با حفر این کانال ممکن است کوس ماهی های خلیج فارس از جاذبه های توریستی دریای شمال استقبال کنند و همگی روانه آنجا شوند. در این صورت شما می توانید برای شنا به سواحل خلیج فارس بروید و خیالتان کاملا راحت باشد که هیچ اتفاقی نمی افتد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
بچه های کلاس سوم هیچ وقت در عمرشون به اندازه اون زنگ ساکت نبودن. همونطور که آقای ماجیکا برایشان توضیح میداد که تا پایان ترم چه برنامه‌ای برای آنها در نظر دارد، در سکوت کامل سر جای خود نشستند. البته هیچ کدام از آنها واقعا به آنچه او میگفت توجهی نداشت. راستش حرفایش خیلی معمولی و مثل حرفای همه معلم‌های دیگر بود. همه آنها تنها در فکر یک چیز بودند: قالیچه پرنده. قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب آقای ماجیکا و قالیچه پرنده از مجموعه داستانی آقای ماجیکا. قالیچه های پرنده معمولاً توی مدرسه فرود نمی آیند، اما در مدرسه سنت بارتی دقیقاً همین اتفاق می افتد. معلم عجیب و غریب کلاس سوم سوار قالیچه پرنده وارد کلاس می شود. از قرار معلوم امسال برای بچه های کلاس سوم سال خیلی هیجان انگیزی خواهد بود. در مجموعه کتاب‌های آقای ماجیکا با بچه‌های مدرسه ابتدایی سنت بارتی و آقای ماجیکا آشنا می‌شوید و از اتفاقات جالبی که برایشان پیش می‌آید لذت می‌برید و تجربه کسب می‌کنید. داستان کودک آقای ماجیکا و قالیچه پرنده توسط محدثه شوبیری ترجمه و به همت انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 4109 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
می‌نشینم پای ایران، می‌شتابم به هر جای ایران، می‌کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان‌های ایران،
آبی آسمان‌های ایران.
می‌دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدم گاه خورشید راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
می نشینم ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، رقص بار قدم گاه خورشید راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای ایران.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با خاک ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره تو ایران شود نیاز، به تولید ملی همه سرفراز، گل اقتصاد شکوفا شود، سحرگه امید از تو پیدا شود، سحرگه امید از تو پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
صبح شما همراهان ارجمند به خیر. همچنان از پخش رادیو فرهنگ و در بخش نخست برنامه ها همراه شما خوبان هستیم و امیدواریم که شما دوستان هم همچنان همراه ما بمانید تا پایان این بخش، یعنی تا ساعت 14. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان ساعت شعر.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی.
پسته شور لوش ماشالله شکر میریزه. قنچه
با همه بی سر و سامانیم باز بدون با.
ساعت شعر.
بنیاد سخن به نام حق نه، کس هرچه به هست نام حق به. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام، روزتون بخیر و لحظاتون سرشار از مهر. معرفی شاعران ناماشنای کهن سرزمین ایران. شعرخوانی شاعران خوش‌قریحه ایرانی در برنامه ساعت شعر. ساعت شعر برنامه است که از این شبکه رادیویی تقدیم شما می شود. امروز هم آمده ایم تا با سبدهایی از یاس و سوسن لحظه هاتون رو معطر کنیم. این برنامه، برنامه ساعت شعر رادیو فرهنگ است که می شنوید. شاعری که امروز در این برنامه از او سخن می گوییم مهرنوش قربان‌علی است. معرفی شاعر. مهرنوش قربان‌علی شاعر و منتقدی است که در بهمن ماه سال 1347 هجری شمسی در تهران متولد شد. این بانوی شاعر فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1367 هجری شمسی با مجلات تخصصی ادبی آغاز کرد و خیلی زود به عنوان چهره شناخته شده در ادبیات معاصر ایران معرفی شد. قربان‌علی در کتاب چشم‌انداز شعر معاصر ایران با 14 تن از منتقدان و صاحب نظران به بحث و گفتگو نشسته است. سعی این بانوی شاعر بران بوده که درباره تمامی گرایش‌های موجود در زمینه تحلیل و نقد شعر معاصر نمایندگانی در این گفتگو حضور داشته باشند.
به وقت البرز 4 طاق دریا را به هم می کوبم، لولاهای طوفانی به رعشه می افتند و معبد را به آشوب می کشد جزر و مد چشمهایم. غلط می زنم تا خلیجی که در موهایم ادامه دارد کوسه ها را تزئین کند. این فلات حرارتی دارد که با نبض من تنظیم می شود. تیک تاک اقیانوس بیهوده است. گوش می خوابانم تا یشت ها سرود روزی را بخوانند که بارانی کیهانی را رقم می زنم. آوردند که در این سرزمین قریه کوچک است با خانه های زاغ مانندی که جز به دلخواه کاری نمی کنند، آوازش خواهم بخشید. در توالی کوها تکرار می شوم، دیوار می چینم، دیوار می چینم، دیوار، و چین در چین دامنم از خزر می گذرد. رگی از من به دعا همراه تو بود و آب راهی از چشمهایم که صورت نیل را از دریای سرخ گذر دادی. من اولین سکم که انگشتان تو را ضرب می گیرد و سوئز روی کانالی خصوصی اتفاق می افتد. آوردند که در این سرزمین قریه سیر زمینی با زاغه هایی که به دلخواه به هر سو می دوند، کتاب های تاریخ نامش را نشنیدند، آوازش خواهم بخشید. آشوب را به معبد می کشد جزر و مد چشم هایم، ناخن هایم کتیبه های بیستون را نقش می زنند، کتاب های مقدس صفه صفه صدایت را در آغوش می کشند. در این قلب باستانی تمدنی چون تو تکرار می شود تا شعرهایم را به پای تختی بخواند و خط میخی خواب انعطاف ببیند. نگاهم بر مدار البرز می چرخد تا آشکار شود گرسنگی نصف و نهار. پیش از تو قلم رو بی چنین سایه‌ای بر نقش نینداخته بود تا دل هر دو قطب آب شود. چهار ستون بادهای موسمی می لرزد. آوردند که در این سرزمین قریه‌ای کوچک است به آرامی در جنوب دامن البرز خوابیده است. آوازش خواهم بخشید. دشتستان از صدای سم اسبی به خود می آید که جنگ جهانی اول را از جنوب پیشانیت پاک کرد. از پشت تیر خورده ولی هنوز تنها بارندگی قابل ملاحظه است که چشم منطقه را تر می کند. آوردند که استخوان ترکانده و سری در آورده میان سرها با چشمان باز از البرز مراقبت می کند و نام کوچکش بزرگتر شده است. دریا را به هم می کوبم، سلسله کوه‌هایی که مرا ادامه می دهند در تسخیر بابل به یاریت می آیند. جنگل با وسعت شمالیش شکست نفسی می کند که کوچک خان را به رخ نمی کشد. در توالی کوه‌ها تکرار می شوم، دیوار می چینم، دیوار می چینم، دیوار. زاگرس دورهای زمین شناسی را به زیر می کشد و مادها که در ارسواران قدم می زنند در چشم اسکندر یونان بر خود می لرزد. به شیری که فرزندانم نوشیدند قسم می خورم ستار خان روی حرف سهند حرفی نمی زند.
تا سلامی و کرامی دیگر، بدرود.
صبح بخیر همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه هفت کوچه باشید.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه.